بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث ما در روایاتی بود که از این روایات استفاده می شود که کلمه طاغوت در قرآن کریم به معنای حاکمی است که بدون اذن خدا حکومت می کند، حاکمی که از سوی خدا نیست، حاکمی که حاکمیتش حاکمیت الهی نیست. هر حاکمی که حاکمیتش از خدا نباشد، منصوب من الله نباشد، در واژگان قرآنی و در نظام مفاهیمی قرآنی از اون به طاغوت تعبیر می شود. روایاتی رو در روز گذشته متعرض شدیم. روایت دیگر، روایت برید اجلیس یا برید اجلی، این روایت نیز صحیح السند است، از امام باقر صلوات الله تعالی علیه. برید میگوید سألت ابا جعفر علیه السلام عن قول الله عز وجل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، فکان جوابه الم تر الى الذین اوتوا نصیبا من الكتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. بعد حضرت بیان میکنند يقولون لأئمة الضلالة والدعاة إلى النار هؤلاء أهدى من آل محمد سبيلا. این یقولون للذین، این الذین کفرو اینجا مخاطب نیست، نه یعنی مخاطب این قول، یعنی یقولون درباره ائمه ضلال انهم اهدا من آل محمد سبیلا صلوات الله علیه، یعنی یقولون بشأن الذین کفرو هؤلاء، يقولون لأئمة الضلالة والدعاة إلى النار هؤلاء، يعني إن أئمة الدعاة إن أئمة النار وإن دعاة الضلال هؤلاء أهدى من آل محمد سبيلا صلى الله عليه أجمعين أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك، يعني الإمامة والخلافة، فإذا لا يؤتون الناس النقيرة. إنجا بالروشني إمام باقر صلوات الله تعالى عليه، إن جبت طاغوت را الذين كفروا بإن جبت طاغوت ميقن هؤلاء اهدا من الذين آمنوا، این جبت طاغوت را به ائمه الضلال و دعات الى النار تفسیر میکنند. جبت طاغوت بنابراین ائمه الضلالند که در تفسیر ائمه اطهار سلام الله تعالی علیهم طاغوت و جبت به معنای امت و ضلال تفسیر شدند. ام لهم نصیب من الملک، هم ملک اینجا به معنی امامت و خلافت است که معلوم. این روایت در اصول کافی است جلد 1 صفحه 205. روایت دیگر، روایت معروف مقبوله عمر بن حنظله است، که روایت مقبوله عمر بن حنظله نزد فقهای ما به عنوان مقبوله تلقی شده و از نظر ما صحیح است. عمر بن حنظله ثقه است و یکفی در وثاقتش این که از مشایخ روات ثلاثه است که شیخ طوسی قدس الله روحه درباره آنها چنین فرموده است که اصحاب این مشایخ را چنان قبول دارند که تمام اون کسانی را که این مشایخ از اونها روایت می کنند اونها را ثقه می دانند. لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقه. این مشایخ ثلاثه که ابن ابی عمیر باشد و صفوان بجلی و محمد ابن ابی نصر و احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی، این سه بزرگوار را اصحاب یوثقون من روا عنهم هؤلاء الثلاثه. این شهادت شیخ است در کتاب العده که از این شهادت استفاده می کنیم وثاقت کسانی را که این سه بزرگوار از اونها روایت کنند. البته اینجا دو مبنا وجود دارد. یک مبنا این است که کل من یروی عنهم هؤلاء الثلاثه سواء مجاهیل یا مراسیل، هر دو طائفه روایات اینها را ما توثیق کنیم و قبول کنیم، یعنی اون مشایخی که شیخ روایت این سه بزرگوارند ولی در سلسله سند نامی از اونها برده نشده، نامشون حذف شده و اینها روایت رو مرسلن ذکر کردند، واسطه‌ای بین خود و امام معصوم رو نگفتند کیست. این شود مراسیل این سه بزرگوار. تعدادی از بزرگان مراسیل ابن ابی عمیر و این دو بزرگوار دیگر را هم توثیق می کنند و قبول می کنند. ما نسبت به مراسیل این سه بزرگوار متوقفیم و این شهادت رو کافی نمی دانیم در اثبات صحت مراسیل این سه بزرگوار، لکن مجاهیل این سه بزرگوار را تصحیح می کنیم. یعنی اونجا که این سه بزرگوار از یک راوی روایت کنند اون راوی معلوم باشد کیست، نامش معلوم باشه، لکن توثیقی برای او نیامده، تضعیفی هم برای او نیامده. معتقدیم روایت این مشایخ ثلاثه از اون راوی مجهول به منظره توثیق اوست، بنابر شهادت شیخ که لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقه. شامل مراسیل میشه. در مراسیل مشکلی هست و اون این که ما احتمال میدهیم اون ثقه ساقط، اون ثقهی که نامش برده نشده، ممکن است تضعیفی داشته باشد. اگر نامش معلوم باشد خب میتوانیم بفهمیم آیا تضعیف دارد یا ندارد. اگر تضعیف داشت تضعیفش معارض این توثیق میشه. می توانیم، اگر مجهول بود نامش بود ولی برای او توثیقی نیامده بود، خب این توثیق است، همین روایت مشایخ ثلاثه توثیق او می شود و بنابراین اعتبار پیدا می کند. اما اگر نام او نیامده، مرسله است، نمی دانیم کیست، احتمال می دهیم که کسی باشد که تضعیفی دارد. وقتم است که به عام در شبه مصداقیه می شود در اینجا. اگر بخواهیم تمسک به اون توثیق عام کنیم بدون اینکه بدانیم آیا این رجلی که نامش حذف شده، نامش نیامده، آیا تضعیفی دارد یا ندارد، اینجا ملاک تمسک به عام در شبه مصداقیه جاری می شود. ولی در مراسیل ما تشکیک میکنیم، توقف میکنیم. چرا بیان شیخ به عنوان یک توثیق عام مقبول است؟ منتها این توثیق عام رو ما باید بدانیم که معارض نداره. اون جایی که روایت مرسله است و اون راوی بعد از ابن ابی عمر اسمش نیامده است در روایت، خب از کجا بدانیم که تضعیف دارد یا ندارد؟ اگر بخواهیم اول با اون عموم تضعیف نداشتنش رو اثبات کنیم بعد توثیقش کنیم، همون مشکل تمسک به عام در شبه مصداقیه جاری می شود. نه خب مگر شیخ توثیق نکرده از خیلی از رجال رو بعد همون رجلی که شیخ توثیق کرده در جای دیگه، یا گاهی خودش تضعیف کرده گاهی دیگران تضعیفش کرده. خب اینم میشه یکی از اون توثیقات شیخ یا یکی از توثیقات دیگر، مثل توثیق دیگری که نجاشی کرده باشه یا شیخ در جای دیگر کرده باشد یا کشی کرده باشه. این توثیق ممکنه تضعیف مقابل داشته باشه. هستن رجالی که وثقوا و ضعفوا، وثقوا من قبل بعضی از مشایخ و ضعفوا من قبل بعضی از دیگر از اهل رجال. نه خود اگه مجهول باشه و بدانیم اسمش کیه، منتها مجهول از حیث بطاقت و ضعف، این توثیق عام شیخ که شامل او میشه. بعد میگردیم ببینیم آیا توثیق، آیا تضعیف دیگری معارض هست یا نیست. اگر معارض بود خیلی از این توثیق دست برمیداریم، چون توثیق معارض، اگر معارض نبود به این توثیق عمل میکنیم. وقتی مجهول باشه اما بدانیم کیست، اینجا ما میتونیم به این توثیق عام عمل کنیم، چون میشه توثیقی است که خب معارض هم ندارد بهش عمل میکنیم، فحث از معارض میکنیم، وقتی معارض نبود به این توثیق عمل میکنیم.
چند موردی هم که خود ابن ابی عمر از آدم ضعیف نقل کرده دلالت میکنیم این واژه‌ای که شیخ نقل دلالت عام نباشه، کامل نباشه،
نه منافات نداره، توثیق عام معارض داره دیگه. به هر حال
در همون مثلا تعدادی که از مشایخش
خیلی خوب جزء ضعف باشن، چرا جزء ضعفن؟ یعنی چی؟ یعنی تضعیف دارن. خب این تضعیف اینها با اون توثیق معارضه میکنه، دست برمیدونه توثیق به دلیل چی؟ به دلیل وجود تضعیف معارض. خب اونجایی که معارض ندارد چرا به این توثیق عمل نکنیم؟ این توثیق میشه مثل سایر توثیقات.
جمله بحث اینه که جمله گفته لا یرزون و لا یرزون دیگه، بحث اینه که نه ارسال دارن نه روایت میکنن.
خب این معنیش چیه؟ یعنی کل من روا و عنه فهو ثقه. خب این چه توثیق؟
این همین
همین
خودش
وقتی نقضاره
کل جمله رو
حواش، نه نقض نداره، نقض میشه معارضش، مثل سایر توثیقات، مثل سایر توثیقات. این کسی که توثیق میکنه میگه اینا ثقه هست، این ثقه هست، همینی که شما میگید ثبت ضعفو، خب برای شما ثبت ضعفو، برای اون کسی که
خود شیخ
بعضی ها
رو
تضعیف
کرده،
مثل خود
شیخ تضعیف کرده
بودی
که
باید میکنه
که این جمله رفته
بشه
روی هوا.
نه جمله نرفته روی هوا، جمله برای چی رفته برود روی هوا؟ مگر شما عام رو، مگر شما اگر یه عام میداشته باشید بعد مخصص بیاد عام رو میدنید میره هوا؟
خود عام رو ببینید
نه ما میگیم این عام حجت، عمومش حجت، منتها عام است. این عام اگر مبتلا شد به معارض خاص، اون معارض خاص اقواست از اون عام، معارض خاص رو به مقتضای جمع عرفی مقدم میداریم بر چی؟ بر اون توثیق عام. بعد به معارض خاص مثلا عمل میکنیم، اون توثیق عام رو رها. اگر این یک بیان، یک بیان دیگر نه، در توثیقات این قاعده جاری نمیشود، چون توثیقات، توثیق عام به معنی توثیقات خاص انحلالی است. یعنی تک تک کسانی که این توثیق عام شاملشون میشه، یک توثیق خاص به وسیله اون توثیق عام بر اونها به طور انحلالی منطبق شده. خب این توثیق با این تضعیف با هم تعارض میکنن، اینها را از هم ما هر دو رو ساقط میکنیم به دلیل این تعارض.
شخصی رو اسمش رو بدونیم و هیچی راجبش ندونیم، چه اصلا اسمش هم ندونیم، چه فرقی
بین این دو نفر؟ گفتیم که فرقش چیه؟ فرقش این است که اگر ندانیم کیست، ما اگر بخواهیم تمسک کنیم به عام، اول باید موضوع رو اثبات کنیم بعد حکم رو. مشکل تمسک به عام در شبه مصداقیه چیست؟ میگن عام، هیچ عامی متعرض موضوع خودش نیست، بلکه فقط حکم را بار می کند بر موضوع مفروغن عن، مفروغ الوجود، مفروغن عن وجودهی. اگر بخواهیم تمسک به عام کنیم در شبهه مصداقیه، اول باید موضوع رو اثبات کنیم، یعنی مصداقیت مصداق رو برای موضوع عام اول اثبات کنیم، بعد اون حکم که روی عام رفته چکار کنیم؟ بار کنیم سر این موضوع، در حالی که هیچ عامی متعرض اثبات موضوع خودش نیست. اینه دیگه مشکل تمسک با هم در شبهه مصداقیه. اگر ما بخواهیم به عموم شهادت شیخ تمسک کنیم در مجاهی، در مراسیل، معنیش این است که اول بگیم این راوی غیر معلوم، این راوی از اون رواتی نیست که صدر به حقه متضعیف، یعنی اول موضوع رو اثبات کنیم، بعد که گفتیم از اون رواتی نیست که صدر به حقه متضعیف، وقتی موضوع رو درست کردیم دفعه بگیم پس شمله حکم به توثیق، حکم عام به توثیق، یعنی هم موضوع رو بسازیم هم محمول رو روش بار کنیم. هیچ عمومی این کار رو نمی کند. این است دیگه بحث مشکل تمسک به عام در شبهه مصداقیه. چرا به عام در شبهه مصداقیه تمسک نمی کنیم؟ چون می گوییم عام هر حکمی که رفته روی موضوع عامی کار به اثبات موضوع ندارد، کار به این دارد که میگه این حکم بر این موضوع بعد الفراغ عن وجود الموضوع، این حکم بر همه افراد موضوع بار میشه، متعرض وجود موضوع یا عدم موضوع نمیشه، موضوع ساز نیست هیچ حکم عامی. همین مطلب اینجا میاد، این عموم توثیق من روا عنهم الثلاثه، این نمیتواند هم اثبات کند که این من روا عنهم الثلاثه از اونهایی که صدر به حق هم تضعیف از اونها نیست، این اولا اینو درستش کنه، بعد دیگه حالا که از اونها نیست پس شمله توثیق شیخ تو یا توثیق مشایخ ثقات ما. به هر حال لذاست که در مراسیل ما متوقفیم و این عموم شهادت شیخ رو در مراسیل جاری نمی داریم، اما در مجاهیل ما به این عموم شهادت تمسک می کنیم و یکفی در توثیق عمر بن حنظله این که این توثیق عام شامل حال اوست. این شهادت شیخ رو قبول داریم، چی رو شما میفهمید تمنا شیخ؟
شما الان بحثی که گفتیم که بعضی از این اساتید مشایخ ایشون به بعضی اونه، بعضی ها چون جزء دعای خلاف هست،
بله
شما نزد شما ممکنه لحظ ضعیف باشه، نزد شیخ وساقتش ثابت بشه، این جمله نشون میده خب پس ممکنه مردم تغییر کنه که این وساقت تغییر کنه، بعضی ها ضعیف‌تر و بعضی ها توصیق داشته باشه. شما الان دارید از قاعده شیخ استفاده میکنید، مردم شیخ رو میپذیرید در توصیقاتتون و تغییر کنید؟
بستگی دارد به این که اون توصیقی که شیخ میکند بررسی کنیم ببینیم اگر معارض نداشته باشه، اگر اون توصیق مبناش خراب نباشه بله میپذیریم، اما اگر یه توصیقی بود که فهمیدیم که این توصیق مبناش مثلا روی اصالت العداله است، فرض کنیم که فهمیدیم و ما این مبنا رو قبول نداریم، بذار توصیقات علامه مثلا عمل نمی کنیم. چرا؟ چون توصیقات علامه رو توصیقات اثرات العدالهی میدونیم. مثلا فرض کنیم اگر فهمیدیم که توصیق یک شیخ از مشایخ توصیقش بر اساس یک مبنایی است که اون مبنا مقبول ما نیست، این توصیق رو نمیپذیریم.
توصیق مگه یک
مبنای
خاص نداره؟ در هر
شخص متفاوته؟ نه خب عرض کنم بله ممکنه بر در بعضی از فرض کنید اگر ما احراز کردیم که شیخ در این توصیق در خصوص این توصیق توصیقش مبنی بر اصالت العداله است، اما در اون توصیق دیگر نه خیر، توصیقش توصیق شهادت عن حس است، چون لحن توصیق عبارتی که در توصیق به کار برده میشه فرق میکنه. اگر عبارتی که در توصیق به کار برده میشه میگه مثلا صحبنا و وجدناه رجلا ثقتا، فرض کنید خب معلومه که یک همچه توصیقی این مبتنی بر اساس عداله نیست، بلکه مبتنی بر شهادت، بر مبتنی بر حس است، مبتنی بر حس و علم به وثاقت اوس، علم حسی. خب روایت عمر بن حنزله این است، این روایت رو مرحوم صاحب وسائل در کتاب القضاء باب 11 حدیث اول روایت می کند. روایت سلسله سندش این است: محمد ابن یعقوب، ان محمد ابن یحیی، ان محمد ابن الحسین، ان محمد ابن عیسی، ان صفوان ابن یحیی، ان داود ابن الحسین، ان عمر ابن حنظله. اینجا ملاحظه می کنید که عمر ابن حنظله شده مروی عنه صفوان ابن یحیی که از که یکی از این سه مشایخی است که به اونا اشاره کردیم. سایر رجال سند همه ثقاتند، توثیق خاص دارند. قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین او میراث فتحاکما الى السلطان او الى القضاة یا و الى القضاة، ایحل ذالک؟ قال من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الی الطاغوت. حتی اگر حقی داشته باشد و برای احقاق حقش به او مراجعه کند، مراجعهش مراجعه به طاغوته، اصلا او طاغوت است. این کسی که یحکم بغیر اذن الله، این کسی که یقضی بغیر اذن الله طاغوت است. و ما یحکم له فانما یأخذ السحتا و ان کان حقا ثابتا له. اون چه به حکم این حاکم طاغوت میگیرد سحت است، مال حرام است، اگر چه این حق ثابت او هم باشه، اما چون به حکم حاکم طاغوت گرفته. این معیر یه مطلبی است که ما در آینده خواهیم گفت که اگر فرض کنیم یه حاکمی پیدا شد، یه انوشیروان عادلی که میگن عادله، مثلا فرض کنیم، یعنی به این معنی که یه انوشیروانی پیدا شد که در احکامش عدل رعایت میشه، این هم طاغوت است، چون بزرگترین ظلمی که این انجام داده این است که خود رو در یک جایگاهی قرار داده که حق او نیست. یعنی بزرگترین ظلم و بزرگترین غصب این است که خود رو در جایگاهی بنشاند که بگد مردم باید از من دستور بگیرند و من باید بین اونها حکم کنم، ولو حکمی که میکند حکم بعد. و لذاست که این خود این جایگاه، خود در این جایگاه قرار گرفتن به غیر اذن من الله، خود این بزرگترین ظلمه، خود این او را از عدالت ساقط میکنه. این که حالا چگونه حکم کند، او هم بخشی دیگر است از اون عدالتی که باید رعایت کند، اما این بخش اکبر همین است که او چگونه روی این منصب و در این جایگاه قرار گرفت. می فرماید و این کان حقا ثابتا له لانه اخذه بحکم الطاغوت و ما امر الله ان یکفر به، قال الله تعالی یریدون ان یتحاکموا الى الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به، بعد دارد فکیف یصنعان، قال ینظران ممن کان منکم ممن قد روا حدیثنا فنظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما الى اخر الروايات. بله دیگه، یعنی اون تصمیمات حضرت یوسف چون خود حاکم الهی بود، تصمیماتش همه مشروع بود. اون حاکم بالاتر اگر طبق نظر یوسف عمل میکرد، عمل کردش مجاز بوده و عمل کردش مشروع بوده. هر کاری که اون حاکم برخلاف تصمیم یوسف اتخاذ میکرد، اون هم میشد حکم طاغوت. اون چه از طاغوت خارج بوده است، اون چیزی بوده که در سلطه یوسف علی نبینا و آلیه و علیه السلام بوده. امام می تواند در حوزه حکومت طاغوت هر مقدار که از این حوزه رو تحت تصرف بگیرد برای او مشروعه، چون مال اوست. هر مقدار از حوزه تصرف طاغوت را بتواند امام تسخیر کند، این نه تنها مجاز است بلکه واجب که باید چنین کند. لذا اگر کسی رفت در دستگاه طاغوت کار کرد، اما به امر امام رفت در اون دستگاه عمل کرد، این مأمور امامه. لذا ما معتقدیم، این رو حالا بعدها متعرض خواهیم شد، ما معتقدیم ائمه ما از امیر المؤمنین صلوات الله تعالی علیه گرفته تا امام عسکری سلام الله علیه، ائمه دوازدهگانه ما حکومت می کردن، منتها حکومت در اون دائره ممکن. یعنی اینطور نبوده است که ائمه ما صلوات الله تعالی علیهم نسبت به ممارست حکم و نسبت به اجرای قدرت الهی خودشون هیچ کار نمی کردن. نخیر، در محدودی که برای اونها ممکن بوده اعمال ولایت می کردن. ولذا گاه می شده یک منطقه از مناطق کشور اسلامی کلن در همون زمان تحت حکومت امام معصوم بوده، مدتها اهواز والی او منصوب امام معصوم بوده در حقیقت، اگرچه به ظاهر حکمش رو از خلیفه وقت می گرفته، اما حکمی که اونجا می رونده حکم ولایتی بوده. یکی از امتیازات استان خوزستان گاهی ما بهشون گفتیم این است که بابا این استان از استانهایی است که در دوران خلافت‌های طاغوت با حکومت امام صادق اداره می شده و والی او را امام صادق نصب می کرده است و عزم می کرده. در چند جا این اتفاق افتاده، تنها در اونجا نیست، در زمان ائمه اطهار صلوات الله تعالی علیهم، در زمان امیر المؤمنین سلام الله علیه، همه ائمه هدا، نه تنها امیر المؤمنین. این رو اگر کسی خوب دقت کند در روایات خوب متوجه میشه که ائمه اطهار و بلخص امیر المؤمنین در دستگاه های خلافتی وقت مأمور داشتن، مأمور میگماشتند که در اونجا چه میگذرد، هرگاه حکمی بر خلاف صادر می شده گزارش می دادند. گاهی خود امام معصوم حاضر می شود در مجلس قاضی، قاضی حکمی می کرده است، امام حکم قاضی رو تصحیح می کرده است، گاهی صبر می کرده است، امام بیرون دادگاه، قاضی حکم می کرده برخلاف ما انزل الله، بیرون دادگاه امام طرفین رو می دیده می فرموده است که این حکم که قاضی کرده است خلاف شرع بود، حکم این است و اون دو تن به حکم امام می دادند و می دونسته اینها اهل تدینند و تن به حکم الهی خواهند. در زمان امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه این معنا به صور قاعده جاری بوده که تمام تصمیمات حکام رو امیر المؤمنین زیر نظر داشته، گاهی سلمان، گاهی مقداد، گاهی عمار در مجلس حاکم حاضر بوده، گاهی خود امیر المؤمنین، و از اجرای حکم خلاف جلوگیری می کردند. ائمه هدا سلام الله تعالی علیهم در دوران حکومت خلفا، در تمام دوران حکومت خلفا، در زمان حضور ائمه اطهار سلام الله تعالی علیهم، در محدوده‌ای که برای آنها مکنت و قدرت بوده اعمال ولایت می‌کردند و حکومت می‌کردند، البته در محدوده خاص. حکومت حکومت آنهاست، اگر بتوانند در هر محدوده که توانند اعمال قدرت کنند باید بکنند. در دوران غیبت کبرا هم همین قاعده جاری است، یعنی ائمه اطهار در دوران غیبت کبرا اگر بتوانند به وسیله ای ولو به وسیله نوابشون محدودی، چون در زمان غیبت در زمان حضور هم همین طور بوده، خیلی از اوقات ولایت خودشون با از طریق ولاتشون از طریق نوابشون اعمال میکردند و این وظیفه اونها بوده، اگر در زمان غیبت کبرا بتوانند همون ولایت رو از طریق نوابشون از طریق افراد مورد اعتمادشون اعمال کنند باید بکنند، اگر نکنند خلاف وظیفه عمل کردند علیاذ بالله. و لذاست که این مأموریت ائمه اطهار، مأموریت ولی الهی است، یجب علیه ان یفعل، اگر بتواند در هر محدوده ای که بتواند حکم خدا رو اجرا کند، حکم خدا رو به منصه ظهور برساند، مردم رو به تسلیم و تمکین به حکم خدا وادار کند، وظیفه اوست که این چنین کند. بله، ولذا ائمه اطهار در زمان امیرالمؤمنین سلام الله علیه، خود حکومت سلمان حکومتی بوده است که با پیشنهاد امیرالمؤمنین این ولایت انجام گرفته. اصلا تشیع در عراق دست ساخت و بنیانگذار سلمان فارسی است. سلمان فارسی بود که کوفه رو اون طور ساخت که امیرالمؤمنین کوفه رو پایگاه خودش قرار داد. تشیع در لبنان بنیانگذارش ابوذر غفاری است. تشیع در بحرین بنیانگذار سعد بن سوهان است. امیرالمؤمنین سلام الله تعالی علیه تشکیلات داشته در دوران خودش با ارسال نمایندگان خاص این تشیع رو در جهان اسلام و اون روز گسترانیده. سعد بن سوهان این شاگرد دست پرورده امیرالمؤمنین که از اجله تلامذه امیرالمؤمنین و از خواص و حواریین اصحاب امیرالمؤمنین است، هنوز قبرش در بحرینه. اون کسی که تو این منطقه تشیع رو بنیان گذاشت سعد بن سوهان است. اون کسی که در منطقه ایران و عراق تشیع رو بنیان گذاشت سلمان فارسی است. اون کسی که در منطقه شامات تشیع رو بنیان گذاشت ابوذر غفاری است. به هر حال این که ائمه اطهار در دوران حکومت دیگران، حکومت ظاهری اونها، حکومت ظاهری پنهان داشتن، یعنی حکومت بالفعل سایه در اختیار اونها بوده و عمل می کردن ولی به ظرافت، و این جای تحقیق تاریخی بسیار ارزشمندی داره و هنوز این پرده از تاریخ باز نشده و گشوده نشده واقعا از تاریخ اسلام، و جای اون دارد که محققان ما این پرده رو بکشایند، یعنی این راز رو حل کنند که چگونه و با چه ابزاری و با چه سازوکاری ائمه اطهار سلام الله تعالی علیهم ولایت خود را و حکومت خود را در سایه سایر حکومت ها اعمال میکردن. حالا به تناسب حضرت یوسف ما متعرض به این مسئله شدیم. روایت دیگر، روایت روایت شماره 2 از باب اول از ابواب کتاب القضاء وسائل الشیعه. این روایت هم از لحاظ سند تام است. عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال في رجل كان بينه وبين اخ له ممارات في حق فدعاه الى رجل من اخوانه ليحكم بينه وبينه فابى الا ان يرافعه الى هؤلاء. دو نفر از شیعیان، اینها با هم دیگه اختلافی داشتند، یکی از این دو گفت که باید بریم پیش همین حکام سلاطین جور. حضرت در رابطه با این فرمود کان به منزلت الذین قال الله عز و جل الم تر الى الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الى الطاغوت فقد امروا ان یکفروا به. این حاکم غیر الهی رو حضرت طاغوت نامید و این آیه رو در حق او تطبیق و تفسیر نامید. انشاءالله ادامه بحث رو فردا البته روز شنبه انشاءالله دنبال خواهیم کرد. صلی الله علی محمد.